أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقیت الله فی الارضین، سجما بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و امشب رو خواستیم به عنوان سالگرد وفات آقای حاج آقا مسلم که پارسال براش ختم گرفتیم، که از نوادر روزگار بود. حالا عرض میکنم انشاءالله بگیریم. بعد این دو تا حادثه پیش آمد، آقای ناصری رحمت الله، آیت الله ناصری، اونم می تحفه روزگار بود. شما این سلسله رو تقریبا نمی‌شناسید، بعضی هاشون رو شنیدین. مثلا مشهورشون آقای اسد علی آقای قاضی است، این شنیدین. اما دیگرانی که نشنیدین ندیدین، این تتمه اونا بود. این داستان وفات ایشان پیش آمد و اینا رو ما میگیم ضایعه. یه ضایعه ای که چیزی نیست که جبران اون را بکند. بعدم وفات آیت الله مصطفی پیش آمد که اون هم یک ضایعه بود. آدم نمیدونه چی کار کنه جز این که به خدا پناه ببره. ببین بعضی از این آقایون مثل یک کوه هن روی زمین. وقتی که این کوه هست، این زمین نمی لرزه. کوه ها جلوی زمین لرزه رو می گیره. مرحوم آیت الله حقشناس رو که براتون عرض کردیم، یه شب توی اتاق طبقه پایین خونه، دو طبقه داشت، طبقه پایین خونه نشستن و حاج خانوم هم هست. زلزله شد، اون زلزله های قدیم تهران که خدا نظیرش رو نیاره هیچ وقتی. که حاج خانوم بلند شد که بره بیرون، ایشون فرمود نه بیشی، اینجا سقف اینجا فرود نمیاد. یا آدم های هستن که این سقف رو سرشون فرود نمیاد. بمب اتمی هم اگر در مورد اونا به کار ببرن اثر نمی کنه. خوبی چیزایی داره، خوبی آدم یا آثاری داره، یکیش اینه. زمینی که این آقا توش زندگی می کنه زلزله نمیاد. اگر زلزله بیاد اون زلزله که همون زلزله در تهران من یادمه، یعنی بیدار بودم شب و احساس کردم واقعا مثل کشتی این در اون بر میرفت زمین، هیچ خرابی به بار نیاورد به برکت یادم. حالا آقای ناصری از این سلسله آدم ها بود، اون آقای اسماعیلی از این سلسله آدم ها بود، آقای مصطفی یه چراغ فروزانی بود در یک محله از محلات مهم تهران، چون سالها در نیاورون توی اون حسینیه که من رفته بودم اونجا، حسینیه قدیمیه خیلی خوب داره که نماز اونجا ما خوندیم خدمت ایشون، و بعدم ایشون منبر رفت و برای مردم موعظه کرد. من سالها خدمت ایشون درس خوندم، سالها، اگه من چیزی نشدم مال منه، اگر باید شاید یه چیزایی من میگم که نمیدونم، اگر آقازاده ایشون هم بود شاید نمیدونست. مثلا یه استاد یه وقتی از نجف آمده بود به نام آقای عاشق محمد حسین اصولی، از بس که در علم اصول غور کرده بود، مطالعه و مباحثه کرده بود، اسمش گذاشته بودن اصولی. ایشون سالهای پیش اون آقا تکی کسی هم نبوده میرفتن اونجا خدمتشون درس بخوندن علم اصول. حالا عجله نکنیم، یواش یواش میرسیم. یه چیز مهمی در مورد ایشون هست که باز شماها نمیدونین، شاید شاگردایی که خدمت ایشون هم بودن و ایشون از نزدیک میشناختن هم ندونن، پدر ایشون بود. پدر ایشون احتمال داشت که اعلم علما باشه، یعنی تقلید از او واجب باشه، لازم باشه. روزخونی میکرد، میرفت جلسه منبر، مثل بنده که بیسوادم مثلا اینجا نشستم، چون میرفت جلسه اداره میکرد، روزخونی میکرد. آقای اسد محمد مصطفی رحمت الله علیه استاد دیده بود، آقا استاد دیده بود. یه استادایی که آدم باید بره بگرده، اون میگن که دی شیخ با چراغ هم میگشت گرد شهر رو، از اون آدم ها. یه استاد ایشون در چیز دیده بود، در خراسان دیده بود، چون طلبه خراسانی بود اصلا، به نام آقا بزرگ حکیم. آقا بزرگ حکیم صاحب کرامت بود، عجیب و غریب بود، رفتار عجیب و غریب داشت. یکی از شاگردای ایشون آقا دید درس خیلی حواسش جمع نیست، چه خبر؟ گفت یه نامه آمده از شهر ما که پدرم مریضه، میخوام برم. پس اون پدرش گرگان بوده، میخوام برم، برف اومده نمیشه تو برف رفت تا اونجا. گوه را پیشی الله اکبر، پوستین تنش بود، زمستون بود، پوستین تنش بود، مشغول به نماز شد و آخر نماز ایشون دیدش که پوستین افتاد رو زمین، اون کسی که توی پوستین بود نیست، رفت. کجا رفت؟ ما که ندیدیم که. بعد از مثلا یه ربع ساعت تو مرد پوستین پر شد و چون گرفت نشست و گفتش پدرت اینجوری 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 نیست؟ بله. تو میدون فلان مثلا شهر گرگان من ایشون رو دیدم، احوال پرسی کردم ازش، گفتم دارم میرم مشهد، گفتش که سلام منو به پسرم برسون بگو حالم خوب شد. رفت و اومد. یا آدم غریبی عجیبی آقا بزرگ حکیم. ایشون پیش او درس خونده بود، حکمت خونده بود، بعد هم آمده بود تهران و یه سری تهران و بعد هم رفته بود نجف و دوتا، این لفظش بده اما مطلب، و دوتا قول اون زمان در نجف بودن که درسشون درس اول بود، شاگردای اونا مثلا همه کسانی که بعدها مرجع شدن، مثلا آیت الله خویی، مثلا پای درس ایشون به جایی رسیدن، اونا خیلی فوق العاده بودن، اصلا متخصص اون علم و صاحب نظریات نو، صاحب نظریات نو. رضوان الله علیهم عرضم به حضور، اونجاها درس خونده بود، بعد ایشون اومده بود تهران، ملای مجتهده که احتمال اعلمیت داره، مثلا باید بره قم اونجا درس بکه. معمولا شاگردا خبر استادو میارن که استاد ما چقدر برجسته است، این باید بره قم. نرفته قم، مونده تهران. تهران چیکار میکنه؟ روزخونی میکنه. آقا آدم وارسته، یعنی در بند هیچ چیز از این چیزایی که ماها برامون عزیزه، من نام و نشون داشته باشم برام خوبه دیگه، خوشحالم که نام و نشون دارم، شهرت دارم، مردم احترام میکنن. مثلا فرض کن وقتی درس میگم 100 نفر شرکت میکنن بدون اینا. ایشون آقای مصطفی، آقای اسد حسن مصطفی، یه برادر کوچکتر داشتن به نام آقای اسد حسین مصطفی، دوتایی صبحا از منزل میرفت تا منزل پدر، منزل پدر یه درس خدمتی ایشون میخوندن، بعد هم صبحانه میخوردن، بعد ایشون میمد مدرسه ما برای ما درس میگفت. آقای اسد حسین درس خونده بودن، درس خونده بودن پیش کسی که اون خود اونم خیلی درس خونده بود، زحمت کشیده بود، زحمت کشیده بود. آقای بزرگواری میگفتش که من این درسی رو که میخواستم فردا بخونم یه بار مطالعه میکردم، خوندن مطالب این درس رو درست میکردم که اینو اینجوری بخون، اینجوری بخون، درست خوندن درست میشد. مرتبه دوم مطالعه میکردم درس فردا که هنوز نگرفتم، فردا میخواد استاد درس بگه، معناش رو درست میکردم. مرتبه سوم مطالعه میکردم پیش مطالعه ها، سه مرتبه پیش مطالعه، این بار حواشی بزرگانی که برای این کتاب حاشیه نوشتن و در موردش حرف زدن اونا رو نگاه میکردم. فردا میمیدم سر درس، من از استاد حاشیه بیشتر دیده بودم، من درسم رو خونده بودم پیش خودم. فردا میرفتم سر درس، زحمت کشیده بودم، زحمت کشیده. یکیزم حالا وسط زرش کنم، بعد از فوت آقای اسد حسن مصطفی، آقای اسد حسین مصطفی، ما در تشییعشون شرکت کردیم. متاسفانه تشییع آقای آسد حسین رو توفیق نداشتم من. آقای آسد حسن رو ما رفتیم برای تشییع. همون زمان یک کسی خواب دیده بود که دو تا اسب آماده، آماده پرواز، آقای آسد حسین روی یکی از این اسبا سوار شد و رفت، یکیش مون. از اون ور من ترسیدیم برای ایشون. رفتن انشالله خدمت امیرالمومنین. امیرالمومنین اینقدر باغ داره اونجا. دو تا از باغاشو داده به این دو تا برادر که هر دو هم خدمتگزار بودن برای مردم، هم درس میگفتن برای طلبه ها، هم درس میخوندن. یعنی در این حالی که درس میگفت درس هم میخوند. پیش کی؟ پیش پدرش. پدرم که یک ملای درجه اول، استاد درجه اول. و یه چیز دیگه و اون مهم این است که قبلنم براتون عرض کردم، اگه کسی گناهی را، شیرینی گناهی را نچشیده باشد، گناه اولش شیطان برای گول زدن آدم که این شخص گناهکار بشه، اولش یه کمی شیرینی. مثال زدم به قرص، قرص و اون توش اگر باز بشه، من قرص تو دهنم یه وقتی باز شده یه جور تلخی داره، بعضی قرص ها یه جور تلخی داره، روش یه پوسته شیرین میذارن. این مثل گناه، مثل پوسته شیرینی، شیرینی اولیه داره که اگر میتونستی گاز بزنی و وسطش رو پاره کنی فهمیدی چقدر تلخه، چقدر تلخه. گناه اینجوریه، یه شیرینی مختصری به آدم میچشونه که آدم مرتبه دومی گناه میکنه به دنبال اون شیرینی که اول چشیده بود، نیست. مرتبه سوم میچشه، میره دنبالش به امید اون، هی به امید اون، به امید اون، دیگه شیرینی نداره. گناه که طول بکشه، تکرار بشه، دیگه شیرینی و لذت اون اولیه رو نداره. لذا بعضی هم مثلا دوستمون گفتش که توی جبهه یا آقای اومد، گفت حاج آقا من شما کار دارم، با هم رفتیم تو بیابون که از بچه ها دور باشه. گفتش که من همه کار کردم، هیچ کاری نبوده نکنم، این بدنم هم سراسرش خالکوبیه، خالکوبی های بد. اومدم اینجا و از خدا میخوام که کسی این خالکوبی ها رو نبینه. اومدم اینجا درست بشم. اومده توبه کرده کاملا. و بعد بچه ها اومدن گفتن آقا اون رفیقتون پشت پی ام تی چی؟ این ماشین های نفربره نمیدونم چی؟ اونجا یه خمپاره اومده درست بالا سرش، از این چیزی نمونده که کسی بدنش رو ببینه، اون خالکوبی ها رو ببینه. خدا آبروش رو حفظ کرد، بخشیده و آبروش حفظ کرد. عرض میکردم که اگر کسی نچشیده باشه گناه رو، اگر کسی نچشیده باشه گناه رو، هر گناهی که اینجا یک کمی شیرین، یک کمی ها، یک کمی شیرینی داره، اگر شما از این بگذری اون ور عالم یه شیرینیایی میچشی که اصلا قابل وصف نیست، یه شیرینیست که قابل وصف نیست، توصیف نمیشه کرد که چقدر کام اونایی که پاک موندن. آقا یه کام شیرینی اون ور عالم خدا نصیبشون میکنه. من عرض میکنم لفظش خوب نیست، شب و روز مستن از اون لذت هایی که بهره مند شده اند. ثمره گناه نکردن. حالا این دو تا بزرگوار، یعنی آقای یاسد حسن مصطفی یا آقای یاسد حسین مصطفی، در یک خانواده، خانه پاک پاکیزه، پاک پاکیزه، پدر پاک و پاکیزه، مادر پاک و پاکیزه، تو دامن اونا بزرگ شدن. این تو برادر پاک و پاکیزه بزرگ شدن. بعدم در حد دبستان تو این مدارس قدیمه، مدرسه که ایشون دبستان رو گذرونده بود، منم بعدها دبستان اونجا رفتم. یه مدیر خوبی داشت، اهل نماز بود، خدا پیغمبرش میشناخت، محاسن سفیدی داشت، خدا رحمتش کنه. اینا زمان مدیریت اون تو مدرسه پاک و پاکیزه بود، شاگرد اون مدرسه بودن. بعد از دور دبستان هم اومده بودن تو مدرسه های مدرسه پدر ایشون و یه عالم دیگه نظیر پدر ایشون اداره میکردن به نام مدرسه رضائیه، خیابان ری. خیابان ری یه کمی دور میگیره، یه مسجدی هست و یه مدرسه، مدرسه رضائیه است. اونجا درس خوندم پیش پدر، پیش اون بزرگوار دیگر دوم، آیت الله آقای یاسد احمد شهرستانی، که واقعا فرشته بود، یه فرشته. پدر ایشون هم یه فرشته. آدم پیش دو تا فرشته درس بخونه خودش فرشته میشه. این خیلی مهمه ها. آدم اگر مأنوس باشه، حالا به عنوان استاد، به عنوان رفیق، با یه فرشته، فرشته میشه. در حالی که معمولا مردم، معمولا جوونا میگردن پی یه رفیقی که اونا رو بیشتر میخندونه. حالا از چه راهی میخندونه؟ یا مثلا برای اونا، اونا رو دعوت به یک لذتی میکنه که ممکن است حرام باشه حتی. اگه اینا رو آدم نبینه خوشبخته، در محیط پاک بزرگ بشه خوشبخته. پدر و مادرش خیلی خوب باشن و خیلی پاک باشن خوشبخته. بعدم با همون بیگناهی و بدون آلودگی بزرگ میشه، 50 سال میشه، 60 سال میشه، 70 سال میشه. یه چیزی مقسم عرض کنم، حالا باز وسط صحبت، ایشون آقای مصطفی فرمودن یه وقتی من به پدرم یه خدمتی کردم، ایشون گفتش که انشالله عمرت دراز بشه. حالا گفت 100 سال، اینشو نمیدونم، یادم نیست، عمرت دراز بشه. گفتم آقا به چه درد میخور آدم تو اون پیری، چشمش نمیبینه، پاش قوت نداره، دستش قوت نداره. فرمود که خب اونی که اون عمر رو میتونه بده اینا رو هم میتونه بده. خب متاسفانه ایشون ما انتظار داشتیم واقعا تا 100 سالگی ایشون تشریف داشته باشه تو این دنیا که به نظرم حدودا 85 سالشون بوده. اما 85 سال کار کرده. کار کرده. خدمت کرده برای مردم. خدمت کرده. شاگرد تربیت کرده. شاگرد خوب. یه استاد دیگه ایشون آقای عاشق محمد تقی آملی است. آقای عاشق محمد تقی آملی یه مرجع تقلید بدون رساله بود. یعنی ترازش تراز مراجع بود. اما رساله نداشت. تو خونه، تو مسجد محل احتمالاً یا تو خونه درس میگفت. ایشون و یه مجموعه از علمای تهران شاگرد آقای عاشق محمد تقی بودن. عاشق محمد تقی خیلی خوب بود. لفظی ما نداریم جز فرشته. خیلی مرد خوبی بود عاشق محمد تقی آملی. خیلی ملا بود، خیلی ملا بود، خیلی باسواد بود، از اون اساتید درجه اولم مفصل دیده بود، درساشون رو نوشته بود که چاپ شده. مرحوم آیت الله خونساری که بزرگ علمای تهران بود تو مسجد آسد عزیز اللهشون درس داشت، کتاب آقای آملی رو می آوردن می خوندن، ایشون می گفت اینجوری. یعنی آقای آملی یه همچی کسی بود. یه استاد دیگه ایشون آقای اسمشون یادم رفته، آقای قزوینی ما میگفتیم، آقای قزوینی که تو مسجد جمعه نماز میخوند و درس میگفت، اونم در علم حکمت و فلسفه استاد تقریبا بی نظیر بود. رفیعی قزوینی، بله، آیت الله رفیعی قزوینی سالها در همون قزوین که طلبه ها بلند می شدن می رفتن قزوین از درسشون استفاده کنن. حالا اومده بود تهران، تهران توی مسجد جمعه تهران، مسجد جمعه تهران شبستان آقای شاه‌آبادی مشهور، اونجا اون شبستان، شبستان بزرگیست، اونجا نماز می خوند و بعد برای مردم عقاید درس میداد که ما رفته بودیم پای درس عقاید ایشون. جمعیت پر میشد تو حیات و توی شبستون، چون کسی به وزن ایشون، به قوت ایشون در تهران کسی درس نمیگفت، بنابراین جمعیت میآمد از اطراف. خدمت ایشون هم حکمت خونده بود و فقه خونده بود. اون آدم درجه اول بود، استاد درجه اول بود در علم حکمت. آقای آملی استاد درجه اول بود در فقه و اصول. اهل حکمت هم بود، استاد در حکمت هم بود که آقای آیت الله وحید پیش ایشون درس خونده بود مقداری. آیت الله وحید که وحید خراسانی که در قم تشریف دارن، خدا این تتمه رو برای ما باقی بدارد، نگه دارد. اینا عرض کردیم اگه یادتون باشه، اینا کوههای این زمین هن. این وقتی که روی این زمین راه میره به برکت اون بلا از این شهر و این کشور دور میشه، بلا از مردم دور میشه به وجود این، فقط همین که این آقا راه میره، نمازش نمازیست که خدا دوست داره. آدمی که نمازی میخونه که اون نماز خدا دوست داره، این ثمرش به دیگران هم میرسه. ثمره نماز ایشون هم درکت نماز بخونه، اما اون نمازش ثمراتش به دیگران هم میرسه، به اهل شهرش میرسه، به اهل کشورش میرسه. خدا نگه دارد باقی ماندگان از بزرگان ما را که دیگه نمیدونم چی. حالا داستانای دیگری از مرحوم آقای مصطفی، من یادم هست که حالا وقتش نیست نمیشه گفت، یه استاد عرفانشون پیدا کرده بود اسمش حکیم شیرازی بود، خیلی از بزرگان امروز هم شاگرد حکیم بودن، ایشون هم شاگرد حکیم شیرازی بوده، استاد عرفان بوده. عرضم به حضورتون همون پدر برای ایشون همه چیز بود، از همه جهت ها، هم علمی هم عملی، هم در پاکدامنی، پارسایی، فرار از شهرت، فرار از نشان شدن. کتابی نوشته اون آقای پسر آقای نخودکی، بی نشان ها، ایشون هم جز همون بی نشان ها بود. آقای اسد محمد مصطفی در علم و عمل اگر آقا آدم بی نشان از دنیا بره، سرمایه دار باشه ها و بی نشان بره، این اون ور اون سرمایه هاش قیمتش بیشتر میشه، اینجا کسی براش کف نزده، اون ور عالم براش کف میزنه. ما چه کار کنیم؟ ما همون جمله‌ای که عرض کردم تکرار میکنم، اگر مزه گناه نچشیم، مزه گناه رو نچشیم، آقا اینقدر آدم اون بر عالم که میره از این کاری که نکرده خوشحال خواهد بود، چون این گناه اون بر بر آدم میشه آتش. گناه بر آدم میشه آتش دیگه، گناه یعنی آتش. خب این گناه رو نکرده، پس از کنار این آتش میگذره، هیچ باکش هم نیست. به جاش چیه؟ نعمت‌های اخروی رو نمیشه. آیه سوره چیز رو براتون به نظرم تا حالا عرض نکردم، سوره یاسین، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکهون، کسانی که اهل بهشتن، اهل بهشت، اهل بهشت اون است که راه نکرده، امروز این روز قیامت شبان روز در شادمانی هست، فی شغلن کارشون شادمانیه. اینجا امکان نداره آدم یه ساعت شادمانی داشته باشه، حتما بعدش یه بیمزگی، یه بی تلخی به دنبالش میاد. بهترین روزهای شادمانه. مثلا شما فرض کنید که کنکور قبول شدی، خیلی شاده. بعد از مثلا 6 ماه یه سال زحمت کنکور قبول شدی، یه جو چقدر شادمانیش میمونه؟ اولش که به خبر میدن خوشحال میشی. چقدر این خوشحالی طول میکشه؟ خیلی طول نمیکشه، شاید یه روز هم طول نکشه، بعد میشه عادی. حالا هیچ دیگه، غذاهای خیلی خوب و خوشمزه اینجا رو شما لقمه اول که میخوری خوشمزه تره، لقمه دوم کمتر، لقمه سوم کمتر. خاصیت این دنیا اینه که هی ایناش کم میشه، لذتهاش. اما اون ور عالم لذت هی اوج میگیره. عرض کردم مست میشه آدم، بعضی مستی های گند و کثافت این دنیا. از شادمانی ترک گناه. آقا ترک گناه، ترک گناه، ترک گناه، ترک گناه یعنی در حد دیگه به گناه نزدیک هم نشین. قرآن داره دیگه، لا تقربو، یه گناهی رو اسم میبره که من نمیخوام بگم، فهمان به این نزدیک هم نشی، به این نزدیک هم نشی. از حضرت صادق علیه السلام پرسیدن که حضرت یوسف چطور شد در اون شرایط خیلی سخت تونش خودش رو حفظ کنه؟ امام فرمود برای اینکه از اون روز اولی که اومده بود تو این خونه به صورت این زن نگاه نکرده بود. این اون روزی که اون حادثه پیش اومد و 7 تا در رو بسته بود و قفل کرده بود، پاش نلغزید، چون قبلا اصلا نگاش نکرده بود، نزدیک نشده بود به گناه، نزدیک نشده بود. نگاه کردن به نامحرم نزدیک شدنه. کسی که نزدیک نشه پاش تو چاله نمیره. نزدیک اینو میکوشیم، بکوشیم، بکوشیم که حتی نزدیک نشیم. مثلا ما میخواییم میریم یه مهمونی، نمیدونیم اونجا چه خبره. من تا نفهمم اونجا چه خبره نمیرم. اگرم رفتم دم در عروسی دیدیم که دارن ساز میزنن، خب نمیرم. یه تبریکی میگیم به اون صاحبان عروسی، میریم پی کارمون. طوری میشه، طوری نمیشه. اگر گناه رو نچشه آدم، آقا این نچشیدن مهمه، اصلا نچشید. یه شبیه خوندیم براتون در داستان تالوت و جالوت و اینها. تالوت بالشگرش حرکت کرد به طرف جالوت که امپراتور ظالم ستمگر بود. تو راه رسیدن یه بیابان درازی رو مثلا چندین ساعت تو بیابان زیر آفتاب حرکت کردن. این سربازا هم گرمشون شده، هم عرق کردن، هم تشنه شدن. به یک نهر آبی رسیدن. این نهر آب امتحانشون بود. فرمود که کسی از این نهر آب اگر نچشد، نچشد بود، اگر نچشد، حالا این میگیم نهر گناه، ما برای خودمون میگیم نه، اگر از گناه نچشد، این از من است. این جز مقربان درگاه پادشاهه که اون پادشاه احتمالاً خودش هم شاید پیغمبر بوده. اگر سیراب شود از من نیست. این آقا خیلی مهمه. من اگر گناهو نچشم، اگر گناهو نچشم از منی. امام زمان علیه السلام میفرماید که این از من است، گناه نچشیده. وقت بعد یه حداقل هم گفته بودن، حداقلی که یه مشت آب بخورن. اینو نگفته بودن چیه؟ اونی که انقدر مردانه ارادش قویه که حتی یک ذره آب که من گفتم نخورین نخورده. این از من است. حالا در زمان ما امام زمان علیه السلام به شما میگه که به ما میگه که اگر از این نهر گناه، که نهر گناه الان دیگه تبدیل شده به سیلاب گناه، سیلاب گناه نخورد از من است. هستن آقاها، قبلنم براتون عرض کردم، هستن، جوانند، هستن، جوانم هستن، همه چیزایی که هر جوانی داره دارن، اما یه دونه گناه اصلا در نام عملشون نیست، یه دونم نیست. حرف زدنش مواظبه، نگاه کردنش مواظبه، غذا خوردنش مواظبه. وقت میشه فرمودم سلمان من اهل البیت، اینم میشه من اهل البیت. اگر هیچ گناه نکنه، چون اون بزرگواران پاک و پاک دامنند، از آلودگی گناه متنفرم. اگر من کاری که باعث تنفر اوناست نکنم، میشم جزء اونا، میرم تو صف اونا. حالا ولو آخر صف، اما تو صف اونا، صف پاکان، صف پاکان. حتی یه دونه ها، گناه یه دونش هم بده، یه دونش هم بده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیکم منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بعضی از یاران امام حسین برجستن، یکیشون سعید ابن عبدالله حنفی است که خیلی هم قبل از اینکه کربلا به پا بشه این زحمت کشیده بود، بتاق رفته بود مکه، بعد رفته بود مدینه، خیلی زحمت کشیده بود. بعدم روز عاشورا اجازه گرفت که جلوی امام بیسته، وقتی امام داره میخواد نماز بخونه ایشون بیسته. اونها به اونا گفتن که آقا اجازه میدید ما نماز بخونیم، گفتن نماز شما باطله، به درد نمیخوره. باش، ایشون وایساد جلوی امام که هر تیری میاد به ایشان بخوره به امام نخوره. این خیلی قیمتیه، تیری که به سوی امام میاد به امام نخوره به من بخوره. میگن که بعداً به ایشون تو عالم خواب گفته بودن چطور شد تو تونستی تحمل کنی؟ و از محبت امام حسین، از محبت امام حسین به من توانایی داد که صورتمو ببرم جلوی تیر، سینمو ببرم جلوی تیر. اونجا بزرگ خیلیه، اما حالا خواهیم از اون آقای اسم ببریم که بدنش پر از تیر شد. تو مقتل داره که سارا کلقنفوز شد مثل خارپشت. ایشون اینا رو مقاومت کرد، میتونست مقاومت کنه، مقاومت کرد، اما وقتی که دو تا دست قطع شده بود از میان نخلستان اومده بود بیرون، یه نفر با عمود آهن نزدیک شد. شاید فهمید که چرا وقتی که دست داشتم نیامدی. اون نامردم گفت اگر تو دست نداری من دست دارم. یه کاری کرد که فریاد کمک خواهی، تالا همیشه امام حسین از ایشون کمک میگرفت، برادر این کارو بکن، برادر اون کارو بکن، اما حالا به جایی رسیده بود که دیگه ناچار شد دیگه برادرت را دریاب. بعد از بالای اسب با صورت به زمین آمد. از حضرت رقیه سلام الله علیها هم یه آقا محبت چه کار میکنه؟ دست دختر 3 ساله رو دوستان من هستن، چند تاشو دختر 3 ساله دارن، مثلا نمیشه این بچه به این نمیشه چک زد که شلاق نمیشه زد. با دستای کوچولوش نمیتونه سر پدرشو بلند کنه. از تا گذر این خم شده لبای باباشو بوسیده. بعدم شکستگی پیشانی پدر رو دید. بابا این سنگ کی بود سنگ زده به پیشونی تو؟ این رگای گردن تو کی بریده؟